أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. و این کل لما جمیعون لدینا محضرون و آیت لهم الارض المیتتو احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره بما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. چون این سوره مبارکه یعنی سوره یاسین در مکه نازل شد و مطالب مهم مکی اون اصول دین و خطوط کلی فقه و حقوق بود، جریان توحید و معاد و وحی و نبوت را به صورت نقاط اصلی در این سوره ذکر میکند. تا کنون جریان توحید را که بازگو فرمود در آیه 12 سخن از معاد مطرح شد که انا نحنو نحی الموتا، و برای که روشن بشود مسئله معاد با همه عقاید و اخلاق و اعمال افراد همراه است، فرمود به نکتب ما قدم، و برای که ثابت بشود عالم با یه مهندسی عام اداره می شود، فرمود به کل شیئن احسیناه فی امام مبین. پس عالم یه نظم عمومی دارد با هندسی عمومی که کل شیئن فی احسیناه فی امام مبین، و هر کسی همچه مرد با اعمال و عقاید و اخلاق و رفتار و گفتارش محشور می شود. این دو بعد از جریان شهید سوره یاسین فرمود یا حسرت علی العباد. اینا در اثر غفلت هر پیامبری که بیاید، حالا یا بلاواسطه با اونها سخن بگوید یا معلواسطه، اینها او را استهزا میکنند، و محور استهزای اونها هم از در معرفت شناسی اینها گرفتار حصر معرفت شناسی در حس و تجربه و تجربه حسی هستند، تا چیزی را نبینند باور نمیکنند. لذا اگر هم بخوان به چیزی ایمان بیارن، ایمان به شهاده است. اینا اهل ایمان بالغیب نیستن، چون غیب را با حس و تجربه حسی نمیشه اثبات کرد، غیب را با تجرید باید اثبات کرد، و این معرفت شناسی اینها منحصر در حس و تجربه حسی است. اگر غیب باشد چنکه هست، تنها راهش تجرید است، برهان تجدیدی است، نه حسی و تجربی. اینا چون اون معرفت شناسی رو ندارن، قهرن نمیپذیرن یا شک دارن و خیالان استهزا بکنن. اونگاه برهانی که قرآن کریم به زبان دیگر بازگو کرد، تمام به این که عالم که باطل نیست. این همونطوری که ملاحظه فرمودی به دو قضیه ذکر کرد، هم به صورت قضیه سالبه هم به صورت قضیه موجبه. فقط این نظام باطل نیست که هر کسی هر کاری بکنه هیچ حسابی نباشه کتابی نباشه، پس باطل نیست. ما خلقنا سما عبر ارزم و بین ما باطل هم بازیگر نیست، ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم. نظام باطل نیست، پدید آورنده نظام هم بازیگر نیست. اینا قضایای سالب است. قضیه موجب این است که ما اینها رو به هر آفریدیم. این با یا با ملابسه است یا با مصاحبه. یعنی پیچیده در صندوقچه حقیقت است یا پوشنده به لباس حقیقت است. عالم بالحق خلق شد. پس هر کاری، هر عقیده‌ای، هر قولی، هر رفتاری، هر گفتاری، هر نوشتاری حسابی دارد. روی این دو مطلب که گاه به صورت قضیه سالبه ذکر می شود، گاه به صورت موجبه، پس حساب و کتاب و محکمه عدلی هم هست. مسئله بعدی آن است که اینها که مردن دیگه بر نمی گردن تا به حساب اینها رسیدگی بشه، پس به دنیا نمیان بر اساس تناسخ حساب و کتاب اعمال بررسی بشه. پس حساب حق است، بررسی حق است، کیفر حق است، جزا حق است. اینا هم که مردن بدون حساب مردن، به دنیا هم بر نمی گردن که مسئله تناسخ و امثال تناسخ باشه. تو اگر کسی انسان خوب عملی بود در بدن فرد موفقی تعلق بگیرد به حافظه. پس اصل نظام حق است، حساب و کتاب حق است. خیلی ها بی حساب و کتاب مردن، باید بی حساب و کتاب باشد برگشتش برای به تناسخ به دنیا نیست، الا ولا بد در جای دیگه است و اون جای دیگه محضر ماست. و این کلون لما جمیعون، این لما یعنی الاست، این همه یک جو جمعن که در سوره هود فرمود این لغون مشهود. خب مجمع خودشون میان، نخیر ما اینا رو میاریم، یه جمعی جمعیتی نیستن که به میل خودشون را بیافتن بیان. این کلون لما جمیعون، خب خودشون آمدن، نخیر لدینا محضرون، ما اینا رو حاضر کردیم، ما با اینا کار داریم، ما با حساب و کتاب اینا بررسی کنیم. خب پس بنابراین طبق این اصول در حقانیت معاد، بعد اثبات شدن این که مبدأ حق است، این چند تا مقدمه رو قرآن کریم ذکر میکند که معاد ضروری است. قبلن هم ملاحظه فرمودید اصطلاح ضروری همونطوری که تو کتاب منطقی میگن، در قرآن کریم کلمه ضرورت و ضروری و قضیه ضروری اینا نیست، تعبیرش به لاریبی فیه. ما میگیم الاربعتو زوجون به ضروره، الانسانو ناطقون به ضروره، در برابر الانسانو کاتمون به امکان. این که میگیم الانسانو ناطقون به ضروره چون ذاتی اوست، یا الاربعتو زوجون به ضروره، این تعبیر ضرورت یعنی محمول برای موضوع حتما ثابت است. در جریان معاد و حقانیت معاد، تعبیر قرآن کریم مثل یومن لا ریب فیه، این لا ریب فیهی که در قرآن کریم هست همون پیام به ضروره را ثابت می کند. ذالک الکتاب لا ریب فیه، جامع الناس لیومن لا ریب فیه. لا ریب فیه یعنی شک بردار نیست، این امر ضروری است. ضرورت معاد هم به این است که عالم حق است و حساب کتابی دارد و ما یقیناً داریم که یدی به حساب کتاب رفتن، حساب کتاب کسی رسیدگی نشد، به دنیا هم که بر نمی گردن که نحوه تناسخ باشد. فرمود به این که انهم الیهم لا یرجعون، پس یه جای دیگه هم باید باشه، اون جای دیگر رو ما اینها رو احضار میکنیم. لذا فرمود علم یرا کم اهلکنا قبلهم من القرون، ظلم اینها رو اینا دیدن و دیدن اینا به حساب کتاب رفتن. به حساب کتاب هم یعنی لغو و لهو و بطلان. عالم هم که اینجور نیست، به دنیا هم بر نمیگردن به نحو تناسخ که کیفرشون یا پاداششون رو بگیرن، بس جای دیگه حق است. انهم الیهم لا یرجعون و این کلون لما ین الا جمیعون. این یک. خب جمعی هستن کجا؟ جمعن پیش ما هستن. خودشون بیان، خیر ما اینا رو میاریم. و این کلون لما جمیعون یک محضرون لدینا، منطقه این لدینا مقدم شد حالا یا لأهمیت مطلب یا برای رعایت فواصل آیات. و آیت لهم الارض المیته، نشانه این که چگونه موت حق است، چجور میشه مرده ها زنده بشن. میفرما اگه در باره برزخ میگید کسی نمیمیرد به معنای نابودی تا زنده بشود، از دنیا مستقیما وارد برزخ میشوند، پوسیدگی فرسودگی چیز نیست. راجع به معاد البته دوباره به بدن زنده بشه، وگرنه در برزخ با همون بدن برزخی هستن. لذا در جریان شهید سوره یاسین همون همین که شهید شد مستقیما وارد بهشت برزخی شد، غیر ادخل جنه دیگه بپوسه و بعد ما دوباره بدنش زنده بکنیم و وارد برزخ بکنیم این نیست. اما در باره معاد این چنینه، بدنها زنده میشه، ارواح بهنا تعلق میگیره. مولانا فرمود در باره معاد ما یه برهان اقام بکنیم، همونطوری خدا هو الاول است و هو الاخر است، هم مبدأ است هم معاد. برهانی که ما اقام بکنیم در اینجا هم توحید ثابت میکنه هم معاد را. توحیدش خب اصل آفرینش است، نظم است، تدبیر است، مدیریت است، پس برمش مبدعی است. معاد را ثابت بکند، ثابت بکند که احیای مرده ممکنه. این آیتون را گفتن خبر مقدم است، ارض المیته مبتدا مؤخر. برخی ها خواستن بگن نه خود این آیتون مبتداست، اون لهم الارض المیته جمله خبریه است که خبر میشه برای مبتدا. بر تقدیر آیت و علامت و نشانه که ذات اقدس الله هم برای مبدا ذکر میکنه هم برای معاد این است. این تعبیر سنوری هم آیات نافل آفاق، این آیات آفاقی هم دلیل بر توحید است هم دلیل بر معاد. اگر فرمود سنوری هم آیات نام و خدا هم اول است و هم آخر، هم مبدا است و هم معاد و مرجع، این آیات هم میتواند آیات ما توحید و مبدا باشه هم آیات رجوع و معاد باشه. و آیت لهم الارض، که این ارض میته است، در هر گوشه زمین همینطور است. بعض از منطقه ها که اصلا مواتن یا غیر زیزرعن، اونها را فرمود از طرف ما فیض میرسد، ولی اون بخش از زمین غیر قابل احیاست مگر اینکه امکاناتی بیشتر عطا بکنیم. احییناها، ما این زمین مرده را زنده میکنیم. تنها زنده کردن نیست بلکه تکمیل میکنیم، بارور میکنیم. هر کدام از اینها یه برهانیست. اصل این که زمین مرده در بهار زنده می شود، سبز می شود، این برهان حد وسطش تام است و دلیل است. اما ما حسه را درخت می کنیم، حبه را خوشه می کنیم، از اینها چندین برابر بهره می گیریم، شما از اینها استفاده می کنید، این تکمیل اون حیات است، این نحوه بهره برداری اون حیات است. تا ما گذشته از اعتقاد به توحید شکر عملی هم داشته باشیم، برهانی که قرآن اقام میکند هم مسئله توحید و معاد را ثابت میکند که حکمت نظری است، هم لزوم شکر و عبادت را پیدا میکند که حکمت اولی است. اگر بفرماید به این که ما زمین را زنده میکنیم که علف در میاد، خب این برای اثبات نظم تدبیر توحیدی کافی است، برای اثبات امکان معاد که مرده را زنده میکند کافی است. اما شکرگزاری ما وقتی است که باغ و بستان را مطرح کنه، اقتصاد را مطرح کنه، کشاورزی را مطرح کنه، بعد بفرماید که افلا یشکرون. پس ما یه اقلای اعتقیدونی از قرآن سراغ داریم، یه اقلای یشکرونی هم از او سراغ داریم. اگر می فرمود و آیت لهم الارض المیتتو احییناها، این فقط اقلای اعتقیدون و امثال ذالک رو به همراه داشت. اما از این که فرمود و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلونه، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. رو هم با دنبال داره، هم اعتقاد میاره هم عمل صالح، هم به ما میگوید ما این راه ها رو انجام دادیم تا اقتصادتون تأمین بشه، هم اصل اون کار رو انجام دادیم تا اعتقادتون تأمین بشه. لذا فرمود احییناها و اخرجنا منها حبن. اینجا که گندم و برنج و امثال زارش نبود، اینجا که سیب و گلابی نبود، اینجا که انگور و خرما نبود، ما این خاک را خرما کردیم، این خاک را انگور کردیم. یعنی از این خاک که شبیه همان انگور در میاد، انار در میاد، خرما در میاد، فواکه گوناگون در میاد، برنج و گندم و جو و ذرت هم در میاد تا اقتصاد تامین میکنه. افلا یشکرون. ما همه خاک را به این صورت ها در آوردیم دیگر. و اخرجنا منها حبن، این حب جنس است که همه اقساب حبوب شامل شد. فمنه یاکلون و جعلنا فیها جنات، برای تأمین این باغها و بوستانها، و جعلنا فیها جنات، باغهایی از خرما و انگور، چون اینها رو میگن سلطان فواکه، برای اینکه غذا با اینها تأمین میشه، آذوقه را با انگور و خرما تأمین میکنن، اما با میوه های دیگر کمتر. فرمود من نخیل و عناب و فجر نافی ها من القیوم، ما این چشمه ها را جوشان کردیم. البته در بهشت آیاتی هست که دارد که یفجرونها تفجیرا، خود بهشتی چشمه را می جوشاند. اونطور نیست که مثلا یه جای معینی چشمه باشه، بهشتی مجبور باشه کنار اون چشمه چادر بزنه یا اتاق درست کنه. مثل دنیا نیست که اگه کسی خواست جا خانه بسازه به دنبال چشمه و نهر و بحر است. در اونجا چشمه تابع اراده بهشتی هاست. هر جا بهشتی خواست چشمه به جوشد و به جوشاند، طبق آیه یفجرون نها تفجیرا، همونجا چشمه جوشیده می شود. مرحوم امیرالاسلام ذیل این آیه یفجرون ها نقل کرده است که بهشتی هر جایی را که با دست شریفش اشاره کند یا خط بکشد، به اراده کند اونجا کوثر به جوشد، آب به جوشد، چشمه جوشان خواهد بود. این مال بهشته. خب مستحضرید اون من اثر مصفا لم یتغیر طعمه لبن خالصه، نهر اثر، نهر شیر، نهر آب، این انهار چارگانه محصول کار انسان است که خدای سبحانه اون صورت در بیاره، اما چشمه ها را انسان میتونه بجوشونه. فرمود فجن را فیها من العیون لیأکل این انسان من ثمر اون حب. منظور از اکل این که ما میگیم نان مردم، یعنی اقتصاد مردم. بله خب دیگه جنت برزخی هم همینطور است. ممکن است انسان های ضعیف به اون قدرت نرسند، اما انسان های کامل در جنت برزخی هم مثل جنت کبرا همین حالت دارد. در جریان اکل منظور تنها خوردن نیست، پوشیدن و مسکن و امثال ذالک هم هست. وقتی میگن نان من بکد روبرا هست، یعنی اقتصاد. نان مملکت ضعیف است، یعنی اقتصاد. در تعبیرات فقهی هم همین طور است. وقتی میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تنها خوردن نیست، اگه کسی زمین دیگری رو غصب بکنه میگه مال مردم بخورد، فرش دیگری، لباس دیگری رو غصب بکنه میگن لباس مردم خورد. در تعبیرات ادبی و فارسی ما هم همین طور است. ما به اینها میگیم مال مردم خورد. چون خوردن اصل است، مایه حیات است، هر گونه تصرفی رو میگیم مال مردم خورد. اگر فرمود اینا فمنه یاکلون، یعنی نیازهاشون با این محصولات تأمین میشود، هم نیازهای غذایی، هم نیازهای پوشاکی، هم نیازهای مسکن و نیازهای دیگر. خب ف فرمود به این که لیأکلوا من ثمر اون هم و ما عملته ایدیهم. در تفسیر این ما چهار وجه گفته شد، دو وجهش رو سیدن استاد رضوان الله به اشاره کردن، خود ایشون نظر شریفشون این است که این ما نافیه است، چون که زمخشری تو کشاف هم این ما را نافیه می دونه. اما دیگران هم اعتبار نفی دادن، هم اعتبار موصوله دادن، هم اعتبار مصدری دادن، هم موصوله به معنای جامع داده شده. فرمایش جناب زمخشری و همچنین سیدنا استاد رضوان الله این است که این کارا رو ما انجام دادیم و ما عملت و ایدیهم، اینا که زمین را زنده نکردن، اینا که درخت را از زمین نروندن، اینا که از درخت حب و میوه نروندن، اینا کارای ماست، چرا شاکر نیستن؟ اما اونایی که میگن ما موصول است و ظاهرن حق با اونهاست، چون در بخش‌های دیگر می‌فرماید خلقکم و ما تعملون، اون چرا که می‌کنید کار ماست، لذا ظاهر این آیه هم ما موصول است. فرمود ما درختای ثمر بخش را که انگور داره و خرما داره و این گونه از میوه‌ها را داره ما آفریدیم. شما اگر عصاره انگور و خرما می‌گیرید، شیره خرما می‌گیرید، حلوایی از خرما درست میکنید، به ما عملت و عیدیه، اینم کار ماست. پس ما این باغها را آفریدیم، این درختها را آفریدیم، این نهرها را آفریدیم، این چشمها را آفریدیم تا مواد اولیه اقتصاد شما تأمین بشه و هر چه که از این درختها استفاده میکنید که کار ماست و هر چی که از محصولات درخت به عنوان رب و اصاره و حلوا و امثال دارید درست میکنید مما عملت، اونم ملواسته کار ماست. در بخش های دیگر به طور کلی فرمود خلقکم و ما تعملون، نه تنها درباره بت و بت پرستا فرمود شما را خدا خلق کرد، این سنگ و چوب را که میپرستید خدا خلق کرد، بلکه همه کارهای ما مخلوق الهی است، منتها اگر از راه صحیح باشد با اراده صحیح انجام بدیم فیضم میبریم و اگر معصیت باشد که به ما اسناد دارد، اگر از این انگور خمر درست کردیم برای علم ما تعملون و اگر عصاره انگور را گرفتیم شیره درست کردیم بهرهای اقتصادی صحیح بردیم به ما عملت. این ما عملت احتمال چهارم که ما موصله باشد به معنای وسیع از کشاورزی تعدی می کند در حرف را امام رازی به اقتصاد و تجارت می رسد. احتمال چهارم این است که موصله باشد به معنا الوسیع. پس احتمال اول نافی است، دوم موصله مصطلح است که از هم کشاورزی نمی گذرد، سوم مصدری است، چهارم موصله وسیع است. و ما عملت و عیدیه، کارهای تجاری که شما انجام میدید، صنایعی که انجام میدید، استخراج نفت و گازی که دارید، این همه ما عملت عیدیه کما دیگه، هر چه که با دست خودتون انجام میدید این فیض فوز ماست که به شما رسیده است، چرا شاکر نیستید؟ خب همون لیأکلوا من ثمر این هم و اون چرا که با دستشون انجام میدهند، اهم از محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی، چرا اینا شاکر نیستن؟ پس هم برهان است بر توحید و اعتقاد، هم دلیل است بر لزوم سپاس و شکرگزاری. افلاش کن بعد فرمود که این کارهایی که ما انجام میدیم که میگیم شما شکر بکنید، معاذ الله ذات اقدس اله نیازی به سپاس شما ندارد، شما محتاج به شکرید که با این شکر نزدیکتر بشید و شکرتم در عزیدن نکم نصیبتون بشه، فیض جدیدی بگیرید و الا ذات اقدس اله منزه از همین کار است. اون چرا که در نظام انجام داد خودش منزهه، اون چرا که در ساختار شما انجام داد خودش منزهه، اون چی که از شما توقع دارد خودش منزهه، در هر سجل خدای سبحان منزه است. سبحانه اون خدایی که خلق الازواج را، این خلق الازواج نشانه آن است که هوش ها را تهدید میکند، ترغیب میکند، بیدار میکند که بالاخره تو گیاهان این طور است، تو این برگ ها میگید مثبت و منفی دارد، این طور است، گیاهان اگر بخواهند ثمر بخش بشوند باید نکاح بکنند، این نکاح تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، تو موجودات دیگه هم هست، هر کدام یه زوجی دارن که دوتایی که با هم کنار هم جمع بشن ثمر بخشن. سبحان اون خدایی که خلق الازواج، به خودش منزه از داشتن زوج است. خلق الازواج کلها، چه مماتون به طول عرض باشد مثل گیاهان، چه من انفسهم باشد مثل انسان ها، و چه جزء چیزهایی باشد که لا یعلمون. لا یعلمون نه یعنی ممکن نیست بدانه، فعلا نمیدانه. های مثبت و منفی و بسیار از خصوصیت های برقی رو که اون روز کسی نمیدونست که در بخش های سوره مبارکه نهلا فرمود و یخلقو ما لا تعلمون، خیلی چیزهایی خلق میکنند که فعلا نمیدونید، بد بر شما کشف میشه. این یخلقو ما لا تعلمون از همین قبیله، اینجا هم بهمه ما لا یعلمون از همین قبیله. فرمود به این که با این کار را کردیم، اون منزه از نیاز به این مسئله زوجیت و امثال زوجیت است. در باره خصوص انسان از اون جهت که سبقه ملکوتی دارد نه سبقه حیوانی، اون قسمت قرآن کریم مسئله نکاح را ذکر کرده و حرمت خاص برای نکاح قائل شده و بیدوار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ما انبیا، یه حرف تازهی داریم که قبلن هم به عرضتون رسید، همود از نکاح و سنتی، این ازدواجی که تو گیاهان است مال انسان نیست، این ازدواجی که تو حیوانات است مال انسان نیست، اجتماع مذکر و مؤنث این نکاح نیست، اونی که من تزوج فقط احرز نصف دینه اون نکاح است، او رو ما آوردیم. از نکاح و سنتی به بسیاری از دخترها و خواهرای ما در نظام کنونی نمیدونن که عظمت زن در مادر شدن است، که او بتواند فرزند تربیت کند، دانشمند تربیت کند، عالم و دانشمند بشود برای اینکه فرزندان دانشمند تربیت کند، اگر کارمند شدن و وارد جامعه شدن و اینها، این کاری است که از هر مردی هم ساخته است، اون کاری که از زن ساخته است، از عظمت زن، از اینکه او باید مظهر خالقیت ذات اقدس تعالی باشد، اون کار اساسی زن هاست که فرمود ما نکاح آوردیم نه ازدواج مستره. این ازدواج مستره اجتماع نر و ماده تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، ما او رو نیاوردیم. ان نکاح و سنتی، لذا فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینی، این اصول خانواده تشکیل میده که امیدواریم انشاءالله برای نسل آینده و اینکه این خواهران ما، دختران ما، زنهای جامعه بدانن عظمت زن در مادر شدن است، این نقص نیست که بگن ما برای کهنه شستن، خیر کهنه شستن ممکنه کسی کارگر بگیره، اما مادر شدن عظمت است. در خود روایات در از بلازه فرمودید کسی آمده گفت من فلان گناهی کردم میخوام پاک بشم، حضرت فرمود مادر داری که مثلا به مادر احسان بکنی تا اون لغزشات بخشوده بشه، عرض کرد نه و رحمت تدیرم. گفت خاله داری؟ عرض کرد بله. گفت به خالت هم اگر احترام بکنی کار مادر است. این عظمت مادر، این مقام شامخ مادری، این سبقه ملکوتی است و بود نکاح سنت ماست. اگر کسی این کار رو بکند نصف دینش رو حفظ کرده. میبینید تفاوت را از کجاست تا کجا؟ این نکاح را با چشم فرشته ها دارد میبینه، نه نکاح را به عنوان اجتماع مذکر و مؤنث. نظام اسلامی آمده زنها را آزاد کرده، آزادی است، یعنی تحصیل آزاده، کمالات آزاده، اما تحصیل برای اینکه مادر خوب بشه، بتواند فرزندان دانشمند تربیت کنه، این نقص نیست. و اگر جامعه به لطف الهی باید طوری باشد که این کشور از هر نظر آماده باشد برای ظهور مبارک حضرت و این نظام را حفظ بکند، از هر خطری و سالمن تحویل وجود مبارک حضرت بدهد، داشتن فرزندان و جوانان با ایمان است انشاءالله. والحمدلله.